فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران عزیز و خودم را در پایان ماه ذی‌القعده و در آستانه ماه بسیار عزیز و شریف ذی‌الحجه به رعایت تقوا، به ذکر خداوند در همه احوال، به شکر او در همه شرایط و رعایت تقوا در شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به مقربان بارگاهت تو را سوگند می دهیم همه ما را از بندگان پارسا و رعایت کننده تقوا مقرر بفرما. در ماهای قبل عرض کردیم از شرایط توفیق انسان در هر کار آن است که موانع پیشرفت را بشناسد و دشمنانی که رهزن سعادت و پیشرفت هستند تشخیص دهد. در هیچ کاری فردی بدون آن که موانع را تشخیص دهد، بدون آن که دشمنان خود را در مسیر تکامل خود بشناسد، موفق نخواهد بود. شرط توفیق شناخت مانع در مسیر و شناخت دشمنان رهزن در راه است. از این روز که در مسیر سعادت انسان و در شاهراه سیر و کمال انسان، خداوند در قرآن به دشمنان راه و صدها و موانع پیش رو بارها اشاره فرموده است. ما در مسیر سعادت و پیمودن مسیر کمال از یک سو با دشمنهای درون و طوفانهای سهمگین شهوات و غضبها مواجه هستیم، در درون انسانها امواج طوفانی شهوتها و غضبها مانع هست، نمیگذارد انسان درست سیر کند، حرکت کند، پرواز کند. این طوفانهای درون و دشمنهای باطن از یک سو، این دشمنهای درون و امواج و طوفانهای باطنی همیشه همراه هست با یک تحریکهایی که دشمنان انجام می دهند. دشمن تحریک می کند اون هواها و هوسهای درون را، شهوتها و غضبهای ما را بر می انگیزد تا از مسیر برون رویم، از شاهراه سعادت فاصله گیریم. این دشمنها یه بخشی دشمنهای انسی و انسانی هستند. اما بخش مهم این ضلع سومه که شیطانهای جنی، ابلیس و شیاطین که راه زنند دشمنان مهم ما هستند که نامرئی‌اند، ناپیدا هستند، در دل و جان و اعماق وجود ما نفوذ دارند، دستکاری میکنند، تحریک میکنند، شبه انگیزی میکنند، اون طوفانهای باطن را به وجود میآورند تا راه را غبار آلود و تاریک کنند. و این سه ضلع دشمن دست به دست هم میدهد و زنجیره ای میسازد که ما را در تنهایی و در درون خانه و در اداره و در کارخانه و در هر نقطه و کوی و برزنی ما را به سمت انحراف و زلالت فرا می‌خواند. این سه ضلع مهم موانع از یک مثلث شوم شیطانی است که همواره باید مد نظر باشد. جای جای قرآن، آیه به آیه قرآن هشدار باشی است به ما و شما که از لاء این مثلثی که مانع پرواز شما میشوند، جلوی رشد و شکوفایی انسان را میگیرند، بشناسید ترفندهای آنها، حیلهای آنها، پیچیدگیهایی که این دشمنان سگانه برای شما پدید می آورند. این سه ضلع از مثلث دشمنان سعادت بشر است: یک، شهوتها و غضبها و هواهای درون و طوفانهایی که در دل ما به پا می کنند تا ما را ساقط کنند. دو، دشمنان بیرونی که در برابر سعادت ما صف کشیده اند و صف به صف همیشه برای گمراهی انسانها تلاش می کنند. و سه، که نقش کلیدی بسیار برجسته دارد و شیطنت ها و فریبندگی آن بسیار مخفی و پنهان و پیچیده و پرچالش است. ابلیس و شیطان های جنی هستند که بر ما گمارده شدند و ما را به فریب می‌دهند و اونهای اون دو ضلع دیگر هم را اینها تحریک می‌کنند. یعنی شیطان و ابلیس است که بر دوش هواها و هوسها و شهوتها و غضبها سوار می‌شوند، اون را فعال می‌کنند، گسلهای شهوت و غضب را فعال می کنند. و شیطان جنی است که شیطانهای انسی را تحریک می کند. به شکلی اون دو گروه یک و دو هم تحت تأثیر ابلیس و اعوان و انصار او از شیاطین جنند. این یک قانون در عالمه. جای جای قرآن چشم ما را می گشاید، عقل ما را به تأمل و شناخت فرا می خواند که بدانید بشر، انسان، جوان، مرد، زن، همه و همه همیشه در مسیر خود، ضمن آن که پیامهای الهی شما را به سعادت دعوت می کند، ضمن آن که فطرت الهی شما را به راه خیر فرا می خواند، ولی بدانید شما در محاصره اضلاع این مثلث دشمن قرار دارید. شما در یه چارچوبی قرار دارید که در حصار این دشمنان قرار گرفته اید. در اون هواها و هوسها، غضبها و شهوتهای اهریمنی، یک، شیطانهای برون، دعوت کننده های به باطل، از آن چه که در فضای مجازی منتشر می شود تا داران انحراف و زلالت بشر. دو، و مهمتر از اینها، شیطان جنی و سوگند خورده و کمر بسته برای زلالت و گمراهی شما. سه، تو زندانی هستید که یک حصار و سه دیوار بلند پیرامون شما را گرفته است. آنان که راه سعادت و کمال و شکوفایی را می‌خواهند باید توانایی این را داشته باشند که حصارهای شیطانی و سدهای اهریمنی را کنار زنند، این دیوارها را فرو ریزند، آنگاه افقهای آسمانی و سعادت دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد. ما تا وقتی که در زندان هواهای درون شیطانهای انس و شیطانهای جن و این سه دیوار مستحکم شیطانی قرار داریم در محاصره هستیم. امکان صعود و پرواز و شکوفایی درون و احساس نعمتهای الهی و رسیدن به قله‌های سعادت پیدا نخواهیم کرد. این جایگاه شماست. این اختیار جای جای قرآن و آیه به آیه قرآن به بشریت است که بیدار باشید. مبادا در حصار این دیوارهای سگانه محصور و زندانی شوید. شما را ساقط میکنه. این دشمنها کینه ورزند، به شدت مراقبند و در هر لحظه زندگی میتواند پای شما را بلغزاند، انسان را از مسیر بیرون برد. این موقعیت خطیری است. درباره این سومین دشمن که به یک معنا ریشه‌ای ترین دشمنی است که بشر را به سمت زلالت و گمراهی فرا می‌خواند، عرض کردیم در قرآن واژه شیطان و مشتقات آن قریب 60 بار، 57 بار آمده است. واژه ابلیس و آنچه که به آن مربوط است، واژه ابلیس 11 بار آمده است. بیش از 30 کارکرد، ترفند، روش و شیوه نفوذ شیطان در قرآن بیان شده. بیش از 100 آیه قرآن مستقیم علامت خطر را روشن کرده، چراغ‌های هشدار دهنده را روشن کرده، اخطارها را برانگیخته است تا بیدار باشیم. و وقتی که بریم سراغ قرآن، جای جای قرآن غیر از این آیات به شکل غیر مستقیم، باز دائم تذکر به این سه تا دیوار این زندان است. درون انسیان گمراه کننده، ابزارهای شیطانی آنها، و شیطان جن، این حصارهای سگانه‌ای که ما را زندانی میکنه، ما را از پرواز به اون قله‌های بلند معرفت و معنویت و اخلاق و سعادت باز می‌دارد. این زندان‌ها را، این زندان را بشناسید. این سه حصار سنگین که شما را از پا در خواهد آورد بشناسید. و تأکید قرآن در میان همه این بیش از 100 آیه و بیان نکات فراوانی که درباره این حصار سوم و دشمن سوم آمده است، تأکید بر این است که این دشمنه. حالا ویژگی‌ها، راهکارها، سازوکارها، روش‌های نفوذ شیطان در بیش از 30 محور به تدریج عرض خواهد شد. اما آغاز سخن این است که این سومین عامل مزاحم و دستانداز سعادت خود را بشناسید. این دشمن، دشمن پای کار و آماده ضربه زدن پیوسته و مستمر است. تعبیر قرآن در 4-5 آیه این است که عدو است. این از این واضح‌تر نمیشه گفت دیگه. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان الشیطان لکما عدو مبین. آغاز زندگی بشر در این کره خاکی با فریب شیطان آغاز شد و آدم و حوا علیهم السلام را فریب داد. همونجا خدا فرمود ان الشیطان لکما، شیطان برای شما زن و مرد دشمن و دشمن آشکار است. آیات 4-5 آیه دیگرم با تعابیر مختلف عدوه. در همه این آیات و همه این آیات داره عدو مبین است. اگر بیندیشید و تمام زوایای کار را دقت کنید خواهید دید که این دشمن آشکاری است. با اون که بعدها خواهیم گفت دشمنی شیطان بسیار مرموزانه و مخفیانه و پیچیده است، تا جایی که طبق اون نقد داره که یجری مجرى ابن آدم مثل دمه، مثل خون در رگهای انسان نفوذ داره. اما در این حال قرآن این دشمن سوم، این دشمن پیچیده، مرموز، فریبکار، نهانکار، بسیار خطرناک را میگه دشمن آشکاری است، تو چشمه. یعنی اگر عقل را به کار گیرید، اگر تأمل درست انجام دهید، خواهید دید بله این دشمنی، دشمنی سنگینی است، آشکاره. و عقل اگر داور این میدان رزم و کارزار شود، میبیند که این دشمنه، این دشمنم بسیار آشکاره. صدای او، فریاد او، پرچم او، ندای او، ندای زمین زننده و خطرناکی است. اما آیه 6 سوره فاطر این 5-6 آیه را تکمیل میکنه به یه جمله بسیار مهم، و اون جمله این است در آیه 6 سوره فاطر دارد که ان الشیطان لکم عدو. اینجا مبین نداره، تو اون 4-5 آیه همه جا میگه عدو و آشکاره، اما در سوره فاطر میفرماد او دشمن شماست. اینجا مبین نگفته است. چرا؟ برای اینکه یک تکمله ای داره، فتخذوه و عدوا. یعنی اون مبین بودنش مال کیه؟ وقتی که وجدان شما بیدار باشد، عقل درون شما فعال باشد، اون وقت میفهمه که این دشمنه. اون 4-5 آیه میفرماد عدو مبینه، اما در سوره فاطر میفرماد که ان الشیطان لکم عدو، این دشمنه. مبین نمیگه، به جاش یه چیز دیگری میگه که راز مبین بودن اینجا روشن میشه. میفرماد فتخذوه و عدو، این دشمن پیچیده است، مخفی کاره، هزار حیله و ترفند دارد. اگر بخواهید باید اتخذوه عدوا، او را دشمن بگیر. آدم ممکنه دشمنی کنار او باشه ولی نمیدونه، او را دشمن حساب نمیکنه. این خیلی خطرناکه. بدترین دشمنها برای انسان دشمنان ناشناخته و مورد غفلت ماست. آیه سوره فاطر اون زنجیره آیات را تکمیل میکنه، فرماد فتخذوه و عدوا. چجوری انسان دشمن را دشمن میگیرد؟ به اینه که بفهمه، از غفلت بیاد بیرون، سازوکارهای او را درک بکنه، زوایای کار او و تلاش او را علیه خود بفهمد. این میشه اتخذوه و عدوا، اتخذوه و عدوا. اگر دشمن باشد و علم و آگاهی و شناخت نباشد، انگیزه شناخت نباشد و روحیه مقابله نداشته باشیم، این دشمن بسیار خطرناکتره. تو همه اونا فرمود عدو مبین، اینجا میفرماد عدو بست. کی مبین خواهد شد؟ وقتی که اتخذوه عدو با، وقتی که این فرمان را شنیدید، فهمیدید، دقت کردید، عقل خود را بیدار کردید، آن وقت این دشمنی آشکار میشه. اون وقت شما تلاش خواهید کرد از چنگال او خود را رها کنید. این دشمنان سگانه و این هم دشمنی که به یک معنا بسیار بسیار پیچیده و نهانکار و فریبکار است و به یک معنا هم در اون چند آیه عدو مبین است. همه اینها برای بیداری ما و رهایی ما از زندان اون دشمنانی است که پیرامون ما را گرفتند. خدایا تو را به مقربان بارگاهت سوگند می‌دهیم، ما را دشمن شناس قرار ده، ما را با فریب‌های شیطانی آشنا کن، به ما توان لازم برای رویارویی با این دشمن پیچیده در این کارزار سخت درون عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علينا أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. آخرین آیه سوره آل عمران چهار فرمان به ما داده است. یک، صبور و شکیبا باشید. بدون روحیه و فرهنگ صبر و شکیبایی انسان نمیتواند از گناهان فاصله گیرد. بدون شکیبایی انسان نمیتواند به واجبات و عبادات به درستی بپردازد. بدون صبر و شکیبایی انسان نمیتواند بر چالش‌های زندگی و مشکلات پیچیده زندگی فائق آید. این اضلاع مختلف صبر و بردباری و شکیبایی فردی و خانوادگی و اجتماعی است که مایه رشد و تعالی انسان می شود. جامعه ایمانی، مسلمانان، مؤمنان، باور کنندگان به خدا و قیامت، صبر و شکیبایی را پیشه کنید. فرهنگ صبر و شکیبایی را در میان خود تحکیم کنید. یک. دو، و صابرو. صابرو همانطور که گاهی عرض کرده ایم دو معنا برای اون ذکر شده است. یک معنا دعوت به صبر است، معنای دوم صبر اجتماعی است. هر کدام باشد مهم است. فرمان دوم این است که ضمن این که صبر را در زندگی فردی برای طاعت خدا، اجتناب از معصیت خدا، غلبه بر موانع و چالش ها باید پیشه کنید، این صبر باید در یک سطح اجتماعی و کلان اجتماعی هم پیدا شود. جامعه باید، جامعه نیرومند، صبور و مستحکم باشد. فقط صبر انفرادی کافی نیست. صبر باید فرهنگ جامعه شود. جامعه مقاوم، جامعه صبور، جامعه ایمانی و الهی است. یا اینکه صبر را به یک دیگر سفارش کنید. کافی نیست که ما خود در زندگی خانگی، خانوادگی و اجتماعی صبور باشیم. باید دیگران را هم به صبر و شکیبایی دعوت کنیم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این نشانه مؤمنان است. پس هم صبر فردی را مهم بشمرید، هم صبر اجتماعی را اهتمام ورزید، هم یکدیگر را به صبر و شکیبایی و تحمل مشکلات فرا خوانید. و فراز سوم آیه و فرمان سوم و رابطو، مرابطه کنید. مرابطه معنای اولی آن مرزبانی طبق سنت‌های قدیم در مرزهای زمینی بوده است که کسانی اونجا مرزبان بودند و نگهبانان مرز بودند. امروز البته مرابطه از مرزهای آسمانی و هوایی و زمینی و دریایی همه را میگیرد و البته مرزبانی اعتقادی و فکری و فرهنگی را هم شامل می شود. جامعه ایمانی صبور باشید یک، صبر اجتماعی را تقویت کنید دو، یکدیگر را به صبر فراخوانید سه، و برای دفاع از خود و آرمانهای الهی مرابطه و مرزبانی مادی و معنوی را در دستور کار خود قرار دهید. ولی پشتوانه همه این فرمانها و نشان دادن راه‌های سعادت و کمال این است: واتقوا الله. واتقوا الله. اونی که خدا از شما می‌خواهد نگاه به عالم غیب، دلدادگی به خدا، ترس از خداوند پشتوانه همه این رفتارها و تکالیف است. و اتقوا الله. اگر این راه را پیشه کردید، لعلکم تفلحون، شاید که رستگار شوید. چرا باز شاید؟ برای اینکه پیمودن این راهها، پیاده کردن این فرمانها و دستورها دشوار و پیچیده است. مراقبت و هوشمندی لازم دارد. اگر این راه را رفتید و درست پیمودید، امید است که به مقام فلاح و رستگاری نائل شوید. خدایا ما را موفق به پیمودن این مسیر نورانی و دستیابی به این فلاح و سعادت جامع و فراگیر عنایت و کرامت بفرما. خب ما در پایان ماه ذوالقعده هستیم و در آستانه ماه ذوالحجه و دهه مبارک اول ماه ذوالحجه که ایام معلومات است و حاوی لیال عشر هست و لبریز از اون همه نفحه های الهی و نسیم های آسمانی است. فرموده اند این 30 روز ماه ذوالقعده روزهای خودسازی و آمادگی برای رسیدن به اون 10 روز و تکمیل یک چله خودسازی است. چله خودسازی 40 روز مراقبت و خیشتنداری از معارف بلند و توصیه‌های مهم اخلاقی در روایات و تعالیم بزرگان دین ماست. این 40 روز یک ظرف نورانی برای پرواز به سمت خداست. این 40 روز را باید مهم شمرد. در پایان 30 روز اول قرار داریم و آستانه 10 روزی که در اوج این 40 خودسازی و تهذیب و تزکیه نفس است و از خدا بخواهیم که از این فرصتها ان شاء الله بتوانیم بهره‌مند شویم. مناسبت‌های مهم را فقط من نام می‌برم، تأکیدم روی چند مسئله و یک تحلیل ان شاء الله کوتاه در پایان سخن هست. یاد شهدا و امام شهدا، رهبر عزیز و شهید و بزرگوارمان، شهدای خدمت آیت الله رئیسی و همراهانشون، فرماندهان شهید، مسئولان شهید، مردم شهید، زنان و جوانان و دانش آموزان شهید و شهدای این استان و این شهر و این منطقه، شهدای اخیر شهید سرفراز و عزیزمان شهید عارف را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این شهدا و همه ذوی الحقوق و شهدایی که خانواده‌های آنها در این محفل نورانی حضور دارند، صلواتی بر محمد و آل محمد. شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. مناسبت‌های هفته معلم و هفته کارگر را هم که پشت سر گذاشتیم گرامی می‌دارم به همه اساتید و معلمان و کارگران و صنعتگران و همه کسانی که در خدمت علم و دانش و صنعتن، عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم و برای همه این عزیزان آرزوی توفیق. و مناسبت‌های مهم ماه ذی‌الحجه را هم گرامی می‌داریم ان شاء الله از همه اون مناسبت‌ها برای تحکیم مسائل فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و مسائل مربوط به نظام و انقلاب اسلامی استفاده کافی انجام شود. همینجا باز هم باید ما قدردان جوانان و زنان و مردان مجاهدی باشیم که معجزه بزرگ این دوره را رقم زدند و یک بعثت عظیم الهی را محقق ساختند. حضور خیابانی بیش از 70 روز این خیل عظیم ملت از جوانان و پیران و زنان و مردان و اصناف و طبقات گوناگون، همه و همه یک صفحه درخشان در تاریخ ملت ایران را آفرید و رقم زد. از همه باید تشکر کرد. شما کاری کردید که نظیر آن در صفحه‌های مختلف تاریخ کم پیدا می شود. شکر الله مساییکم. امیدواریم تا اونجا که لازم است این حضور خیابانی، این کارگردانی میدانی و این نقش‌آفرینی در این کارزار عظیم استمرار پیدا کند. و از همه باید تشکر کرد، از بسیج عزیزمان، از نیروهای مسلح، از همه عزیزانمون در نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، از دستگاه‌های خدمتگزار مردم باید سپاسگزار بود که همراه این مردم این صفحه زرین تاریخ ایران را آفریدند و رقم زدند. و مناسبت‌های ماه خرداد را هم گرامی می‌داریم. سوم خرداد، 15 خرداد، ارتحال حضرت امام رضوان الله علیه و سالروز جنگ دوم امریکایی صهیونی را باید گرامی داشت. و در میان این مناسبت‌ها هفته سلامت را باید به طور ویژه گرامی بداریم. خدمات کادر سلامت، دستگاه سلامت و بهداشت و درمان بسیار مغتنم و جای احترام است. از همه این عزیزان سپاسگزاریم میز خدمتی هم که برگزار میکنن در مورد جمعیت است که هفته سلامتی که از اونها هم تشکر میکنیم. مناسبت روز ازدواج هم را گرامی میداریم و هفته جمعیت. من فقط در میان همه نکات در باب جمعیت و ازدواج عرض بکنم، وظیفه همه است که راه را برای ازدواج آسان و مناسب نسل جوانمون باز کنن، هر که به هر شکلی میتواند یاری کنه، کمک کنه و برای ازدیاد جمعیت مطابق ضوابط و قواعدی که مورد تأکید قرار گرفته است باید اقدام شود. در میان همه این توصیه ها اون چه که در اولویت های سال هم به صورت اکید آمده، امروز هم من با جناب آقای فرماندار بازم تأکید می‌کردم، در میان اولویت‌های امسال چند اولویت مربوط به مسکنه که دستگاه‌های مسئول دنبالن، نماینده محترم دنباله، فرماندار محترم دنبالن و باید واقعاً دستگاه‌های مسئول مباحث مسکن، 5-6 اولویت مهم مسکن ما امسال داریم، همه اونها باید امسال محقق بشه. من تشکر می‌کنم برای مسکن جوانان، ازدواج و فرزندان سه به بالا تا حالا 300 قطعه دادن، متشکریم. 1200 باقی مونده، امسال باید محقق بشه و سایر اولویت های مسکن که انشاءالله همه اینها محقق شود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اما چند نکته در باب مسائل جاری امروز کشور و منطقه بایستی یادآوری شود. به حمد الله آگاهید، واقفید، تحلیل‌های فراوان میاد و در این حال برای تقویت این جبهه، همبستگی قوی‌تر، روشن‌تر شدن مسیر و پایه‌کار بودن بیشتر لازم است که دائم این توصیه‌ها و تحلیل ها و تذکرات انجام شود. خب فرصت نیست به ابعاد مختلف بپردازیم. من در یکی دو سخنرانی اینجا یا جاهای دیگه در باب ویژگی های جنگ سوم به عنوان یک سرفصل مطالبی عرض کردم تا در 15 ویژگی در این کارزار بزرگ تاریخی و تمدنی ما شاهدیم. این یک سرفصله که من از اون میگذرم. در سرفصل دیگری و دوم، اهداف دشمن و ناکامی شگفت انگیز بزرگترین قدرت نظامی دنیا در دسترسی به این اهداف اشاره شده. 7 هدف در جای دیگری سخن گفتیم، از این سرفصل دوم هم می‌گذرم. سرفصل سومی هم که در باب اون سخن گفته شده، در دو خطبه نماز جمعه قم من تحلیل کردم، 14 خطای محاسباتی امریکایی ها و صهیونیست ها در جنگ سوم هست که با عدد و رقم توضیح داده شده که چگونه 14 نرم‌افزار غلط نصب کردند و وارد این کارزار عظیم و جنگ شیطانی و نابرابر با ایران عزیز و محور مقاومت شدند. اینم سرفصل سوم، در جای خود می شود مراجعه کرد. اما امروز در ادامه این 3-4 سرفصل مهم در تحلیل جنگ سوم، در دو محور چند نکته را عرض می‌کنم. یکی اون نقاط کور و حفره‌های شناختی که امریکایی‌ها از شناخت اون غافل شدند. وارد یه جنگ بزرگ با یه خیالات و تصویرهای خیلی فریبنده شدند، اما غافل بودند با همه شکوه و عظمت ظاهری ارتش امریکا، بزرگتری ارتش دنیا، با همراهان قدر خودشون، با ابزارها و نوکرهای کاشته شده در منطقه، با همه ابزارهای فنی و فناوریهای پیچیده، یه چیزایی را نتوانستن، حفرهای خودشون را، ضعف‌های خودشون را در این کارزار تشخیص بدن. دقیقاً تو همون چاله‌هایی که تشخیص ندادن قرار گرفتن، الان هم دارن دست و پا میزنن. حفره‌ها را نشناختن، ضعف‌ها را نشناختن، افتادن تو یک چاله‌ای که خب برای ما البته زحمته، ما خیلی زحمت دادیم، میلیاردها دلار خسارت دیدیم. رهبر شهیدمان که عزیزترین سرمایه جان و وجود ما بود از دست ما گرفتن. اما اونها هم در یک چاله تاریخی و تمدنی و آبروریز قرار گرفتن. خب این نقاط کور چیزای زیادی است، من چند تاشو عرض میکنم برای یادآوری. یکی تو دریا، اینا تصویرشون از حرفهای اولشون این بود که ما 11 تا ناو داریم، با یک حمله اینا رو از پا در میارن. این کارم را تا حدودی کردن، گفتن تمام دیگه، نیروی دریایی ایران ساقط شد. تجربه اینم رو داشتن تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، در حوادث مختلف. 2 تا ناو کوچیک و بزرگی رژیم های پیشین ما داشتن، اینا رو میزدن، ارتششون فرو میریخت، تسلیم. فکر میکردن تو دریا ما این خواهیم شد. این حفره بزرگ اطلاعاتی اونها و غفلت راهبردی اونها در جنگ دریایی بود. چیا نفهمیده بودن؟ 2-3 چیز رو نفهمیده بودن. 1. قایق‌های تیزروی بچه‌های سپاهی و ارتشی ما با اون روحیه بزرگ و جنگ نامتقارن، اینو نفهمیده بودن. فکر میکردن چند تا ناو را زدن تمام، اینو نفهمید. همینجا پاشون تو گل رفت. الانم موندن واقعا، همشون، همه دنیا چشم دوخته به این این قایق‌های تیزروی که زیر پای مجاهدان در راه خدا و سربازان خدا و مدافعان میهن و اسلامه. این موندن، این قایقا و جنگ چریکی نامتقارن موندن. بدانن 10 سالم به ایستن حریف اینا نمیشن. دریا فکر اونی که رهبر شهیدمان فرمودن اینا جدی نگرفتن. و اون چی؟ و اون اینه که ناوهای بزرگ اونها با همین قایقها و تعدادی موشکها و جنگ نامتقارن از هر خاصیتی میفتن. اینجوری فکر نمیکردن. ابراهام لینکلن رو نمیدونم چی و چی و چی، اون ناوهای عظیم، زیردریایی های بزرگ، همه اینا میتونه رنگ ببازه. اینم 2، وقت توضیحش بیشتر نیست. 3، فکر این نکرده بودن که با همین ابزارهای دست ما، تنگه هرمز و با همراهی محور مقاومت تا باب المندب رو ما میتوانیم مورد تهدید و زیر کنترل قرار بدیم. اینو حساب نکرده بودن. عمده صادرات نفت و انرژی دنیا و مبادلات جهان امروز، عمده اونا 70-80% وابسته به این 2-3 کانال و تنگه است. فکر میکردن 10 ناو ما رو که زدن، ما هم دست بالا میکنیم میگیم بفرمایید. البته تقصیرم ندارن، ما تو جنگ جهانی دوم و جاهای دیگه رژیم های قبلی ما همینجور عمل کردن، ولی حساب نکرده بودن این بار یه چیز دیگری است. اینم 3. و این 3-4 تا نکته تو دریا اینا رو زمینگیر کرده. واقعا هم دارن دست و پا میزنن. من نمیگم ما ضرر نکردیم، مشکل نداریم، صدمه نزدن، اونا همه جای خودش و یه طرفه نباید حرف بزنیم، ولی همین اندازه هم بالاترین پیروزی برای ملت ایرانه. برای اینکه یه قدرت، بزرگترین قدرت زورگوی دنیا ماند که چه کار بکنه. و با همین معادلات دنیا تغییر کرد. محور دوم غیر از دریا هوافضای ما بود. ما در هوافضا که عزیزانمون هم از دست دادیم، در شهر ما هم شهید عارف را از دست دادیم. خب و اون بزرگان هوافضا از فنی‌هاشون، مهندسی‌هاشون، علماشون، فناورانشون، ولی این سپاه محکم محکم باقی است. همه چیز رو جای خودش باقیه. با علم و آگاهی عرض میکنم. قدرت موشکی امام رو کم گرفته بودن. اینا اواخر جنگ دوم، مال اسف دیگه فرصت نیست من بقیه مطالب رو عرض بکنم، اواخر جنگ دوم اینا این لانچرا رو میزدن، خروجی های این سکوهای پرتاب رو میزدن. تصور این کردن که ما دیگه در جنگ دیگری این قدرت مانور عظیم در پرتاب موشک رو از دست خواهیم داد. اینا مقاله نوشتن، تأکید کردن. اینجا فریب خوردند. سپاه ما، ارتش ما، نیروهای مسلح ما در فاصله جنگ دوم تا شروع جنگ سوم هم سکوهای پرتاب را از اون تعداد محدودی که اون وقت بود توسعه دادن به حدی که هنوز هم از همش استفاده نکردن. در این سرزمین پهناور ایران جا به جا نقطه پرواز تمهید کردن. این یک، اینو فکر نمی کردن. لانچرها را تغییر دادن، نقاط را متعدد کردن و پراکندگی اقدام را اضافه کردن، تنوع موشک‌ها و موشک‌های جدید را به میدان آوردن. این هم دوستو نکته‌ای که روش حساب نکرده بودن ها. یعنی نظامی‌ها و تئوریسین‌های اونها یه جور دیگه‌ای به ترامپ و نتانیاهو قول داده بودن، اینجوری الان موندن. و پدافند، در پدافند، خب پدافند حفظ شهر و مسائل کلی، اونام با همه امکاناتشون خیلی دستشون بالا نیست. اما تو همین فاصله، من جزئیات را نه وقت بگم نه شاید درست باشه همش رو گفت، تو همین فاصله فرماندهان عزیز ما، دانشگاهیان و دانشمندان عزیز ما نشستن، شرکت‌های فناور را آوردن، چند تا از این شرکت‌های دانشبنیان را جمع کردن و برای زدن پهپادهای پیشرفته اونا تدبیر اندیشیدن. دیگه مثل دوره جنگ دوم میشه نبود که اینقدر راحت برن بالای سر لانچر ما، بالای سکوهای پرتاب ما، بالای سر صنایع نظامی ما، زیرساخت‌های ما. ضربه زدن، ما هم متقابلا زدیم، اما اینکه آزاد بیاد و هر کاری میخواد بکنه، این نشد. تو همون 5-6 ماه بین دو جنگ این قدم بزرگ برداشته شد. این هم تو هوافضا محور دوم، محور سوم پدافند که انجام شد. و چهارم هم که کفره اطلاعاتی اونا بود، ضد انقلاب بود. اینا فکر میکردن اون رضای بدبخت شاهزاده ورشکسته و 4 مفخور و 4 وابسته و تعدادی تجزیه طلب اینا اینجا اونجای دنیا بود کنار مرزهای ما، اینا یک سپاهی خواهند شد. خیلی روش حساب کرده بودن. با یک قیام مردم و حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح و حضور مردم، تمام این سپاه خیالی اونها به لطف خدا فرو ریخت و هیچگاه بازسازی نخواهد شد. حفره و نقطه کور اقتصادیشون هم فکر میکردم قحطی میاد، زیرساخت‌ها زده میشه. بله الان زندگی سخته، افزایش چند برابری قیمت‌ها در جنگ خیلی سخته واقعا، باید آدم عشق بریزه برای خانه‌ای که نمیتونه زندگیش اداره بکنه. اما اونا تصویر کرده بودن که قحطی میارن و ملت را تسلیم میکنند، مثل اینکه در ادوار قبل در چند جنگ ما را ذلیل خود کردند. این هم حفره اطلاعاتی دیگرشون و حفره اطلاعاتی اجتماعیشون. فکر نمی کردم مردم به تعبیر بلند رهبر شهیدمان و رهبری معظم، مردم مبعوث خواهند شد. کسی پول داد به این مردم؟ همون بعضی از اونایی که کثیری از اونایی که اعتراض داشتن از طبقات گوناگون صف به صف شبانه آمدن همراه نیروهای مسلح در اطاعت از رهبری، از فرماندهی وارد میدان شدن. اینا فکر نمی کردن. توی ملاقات آقای وزیر خارجه با پوتین 4 تا مطلب گفته بود، وقت نیست، گذشت دیگه نمیتونم بگم. یکیش این بود که آقای پوتین گفته بوده که من از این خیزش عمومی، از این شکوه حضور زن و مرد در طول بیش از 2 ماه در خیابانها شگفت زدم. واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. تو همین میبود شما، اردکان شما، شهرهای استان، مرکز استان، هر چه آدم گزارش میبینه، یک سپاه نور شبانه در صحنه حاضرن. آفرین بر شما، دست خدا همراه شما. شما به ملت و به این کشور عزت دادید، آبرو دادید، عظمت دادید، اسلام را حفظ کردید. این قابل باور نیست برای اونها. رهبران دنیا هم مقابل این تواضع میکنند. اینم یه حفره اطلاعاتی. این 5-6 حفره اطلاعاتی اونا بود که نفهمیدن، از همون ضربه خوردن. حالا بیا برو بگو پسگو، باید تسلیم شوند. به گور خواهید برد که ملت رشید ایران و ملت شجاع ایران و محور مقاومت در برابر غداران تاریخ و شما خونریزان و زورگویان عالم تسلیم شود. میخوام من فهرست بحث آخرم را فقط سریع میگم و تمام میکنم. امروز راهبردها و راهکارهای رویارویی ما با راهبرد نه جنگ نه صلح امریکایی ها که شکننده است باید قوی باشه و به ترتیب من چند نکته را تأکید میکنم. 1. حفظ و تقویت و تعمیق آمادگی های رزمی و صنایع نظامی. 2. حفظ و تقویت آمادگی حضور مردمی و نشان دادن انسجام و اقتدار اجتماعی. 3. عادی سازی فعالیت های اقتصادی و به کار آمدن و فعال شدن همه فعالان اقتصادی است. هیچ کس نباید حواله بد بده. با همه مشکلات جهاد اقتصادی. 4. تسریع در بازسازی و رسیدگی به آسیب دادگان و خانواده های معظم شاهد و جانبازان. 5. مقابله با تحریم ها و تأمین ذخایر و تقویت زیرساخت ها. 6. تأکید بر اقتصاد مقاومتی که امسال هم توسط رهبری به عنوان شعار سال تعیین شد. 7. ثبات قیمت ها، مراقبت از ثبات قیمت ها و از قیمت ارز و کالاها. 8. صرفه جویی در مصرف آب و برق و انرژی و همه کالاها. 9. توسعه علمی و فناوری در دانشگاه ها و مراکز علمی. 10. خدمت رسانی اداری قوی، پای کار مردم بودن از سوی ادارات. 11. توسعه و تعمیق روابط و دیپلماسی فعال و انقلابی. هنوز هم ما نقطه هایی داریم که باید دیپلماسی ما قوی تر بشه، اونجا حضور پیدا بکنه و صحنه و معادله را در منطقه و دنیا تغییر بده. به دوستانم عرض شده، اینجا هم تأکید میکنم. 12. تقویت و فعالسازی نخبگان و جوانان. 13. تقویت مسجد، پایگاه های بسیج و جمعه و جماعات. و 14. تحکیم ارزش های اسلامی، فرهنگ حجاب و عفاف، مبانی و اصول دینی. اینها 14 نکته ایست که ما را در این مسیر پیش خواهد برد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاكرم. يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. خدایا گام های این ملت و محور مقاومت را در این مسیر نورانی استوار بدار. خدایا شر دشمنان ما را به خودشون بازگردان. نصرت الهی خود را بر ملت ما و امت اسلام نازل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام همه نیروهای مسلح و ملت بزرگ ما را مؤید و منصور بدار. خدایا در گذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، امام شهدا، رهبر شهید و شهدای این جمع، در گذشتگان این جمع همه را با اولیاء خودت محشور بفرما. خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را مؤید و منصور بدار. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. خدایا این گرانی و سختی های معیشت را به لطف و کرم خود حل بفرما. مردم ما را یار و یاور و پشتیبان باش. سلام ما را به محضر امام عصر اجل الله فرجه و شریف ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.